محمد وآله الطاهرين. لا سيما بقية الله في الأراضين، عجل الله تعالى فرجه وجعلنا من أعضانه وأنصاره. بحث گذشتمون یک تتمه ای داره که عرض می کنم و بعد وارد بحث جدیدی میشه. اون تتمه مربوط هست به یک مسئله ای که در آنتروپولوژی مطرح میشه و اون اینه که آیا همه نژادهای انسان منتهی به یک اصل میشه و این اختلاف رنگ ها عارضی است و بعداً در اثر عوامل جغرافیایی و عوامل دیگری پدید آمده، با اینکه این اختلاف نژادها به واسطه این است که انسان‌های اولیه متعدد بودند پاسخ قرآن در مقابل این سوال چیه؟ گویی که از بحث گذشته هم میشد پاسخ این سوال را به دست بیارند، ولی برای اینکه مستقلن راجع به این موضوع هم صحبت شده باشه و آیاتی که دلالت روشنتری بر این مطلب داره بعض برسه، عرض می کنم که از آیات قرآن استفاده میشه که همه نژادهای انسان منتهی به یک پدر و مادر میشه و پدر همه نژادهای انسان همون حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام است. و طبعا نتیجه این میشه که اختلافات نژادی در اثر عوامل طبیعی و جغرافیایی بوده که بعدها در انسان پدید آمد. در میان آیاتی که دلالت بر این مطلب داره، یکی همین آیه اول از سوره نساء است که تلاوت شد. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده و خلق منها زوجها و بست من هما رجالا کثیرا و نساء. خطاب به همه انسان هاست، یا ایها الناس. اتقوا ربکم، خدا ترس باشید، تقوا داشته باشید، از اون خدایی بترسید و پروا داشته باشید که شما را از یک شخص آفرید و همسر او را هم از جنس خودش قرار داد و از این دو همسر مردان و زنان فراوانی به وجود آورد و منتشر کرد. این آیه دلالت روشنی داره بر اینکه همه انسان‌ها از یک شخص آفریده شدن، یعنی یک پدر داشتن. و ضمناً این جمله هم را اضافه می‌فرماید که همسرش هم از جنس خودش بود. درباره جزئیات و تعبیراتی که در این آیه وارد شده بحث های مختلفی واقع شده که به همه اونها نمیخوایم بپردازیم ولی چند تا جمله عرض می کنم که پاسخ بعضی از شبهات واهی است که در اینجا مطرح شد. یکی راجع به کلمه نفس است. خلقکم من نفس واحده. در ترجمه این که از آیه کردم از کردم یعنی از یک شخص شما را آفرید. این ترجمه مبنی است بر این که کلمه نفس در لغت عربی علی رغم اصطلاحات متعددی که در عرف‌های خاص وجود داره در اصل لغت و موارد شایع استعمال قرآن به معنای شخص، کسانی که آشنا به اصطلاحات فلسفی هستند نفس در اصطلاح فلسفی به معنای روحه، فکر میکنند که اینجا منظور اینه که از یک روح آفریده شدی. کسانی که با اصطلاحات دیگر آشنا هستند توهمات دیگری میکنند و چیزهای عجیبی که گفته شده در این زمینه این است که منظور از نفس یک ناموس کلی است. نمیدونم این تفسیر با لغت سازگار است یا با اصطلاح. تا اونجا که بنده اطلاع دارم در لغت عربی نفس به معنی ناموس نیامده و تا اونجا که با اصطلاحات آشنا هستم در اصطلاح هیچ علمی و هیچ فلسفه ای هم نفس به معنی ناموس نیست. ناموس اصلش یونانی است و به معنی تقریبا قانون. نفس به معنی قانون نیامده اینجا. و اصلا این چیز مضحکی است که همه شما را از یک قانون آفریدیم. قانون مگه منشأ آفرینشی؟ مگه ماده خلقت واقع میشی؟ به هر حال یک تفسیر مندرآوردی است و از مصادیق روشن تفسیر بلعی. نفس واحده یعنی یک شخص. این تعبیر شایع در قرآن و ما کان لنفس ان تموت الا باذن الله، یعنی هیچ کسی، کل نفس بما کسبت رهینه، یعنی هر کسی بلا ماشاءالله. موارد استعمال کلمه نفس در قرآن به معنای یک فرد، یک شخص. بنابراین هیچ جای تردیدی نیست که منظور از آفرینش انسان ها از یک شخص یعنی پدید آمدن فرزندان از یک پدر. بعد می فرماید و خلق منها زوجها. ترجمه کردم که یعنی همسر او را هم از جنس خودش آفرید. این هم تعبیری است در قرآن شایع که به اصطلاح ادبی من به معنای جنس به کار میره. میگن خاتمون من حدید یا من فضه، یعنی انگشتری از نقره، یعنی از جنس نقره. در آیاتی داریم که خلق من آیاتهی ان خلق لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیها. از آیات الهی این است که از جنس خود شما همسرانی برایتون آفرید تا در کنار آنها آرامش بگیرید با اونها انس بگیرید، زندگی خانوادگی موجب آرامش روحی شما بشه. آیا کسی احتمال میده که منظور این است که همسر هر کسی از خودش آفریده شده، یعنی جزئی از بدن شوهر بدن همسرش هست؟ هیچ کس چنین احتمالی نمیده. پس خلق لکم من انفسکم، از خود شما همسرانی برایتان آفرید، یعنی از جنس تو. این یک تعبیر خیلی شایعی است در همین مورد آفریدن همسر، همین تعبیر به کار رفته. برای همه شما از جنس خودتون همسرانی آفرید. هیچ جای این احتمالی نیست که همسر کسی از وجود خودش باشه، فقط معناش همینه که یعنی همجنسی. یعنی اگر خدا فقط انسان را به صورت مرد آفریده بود، انسان زن نیافریده بود. بین انسان و همسری که میبایست انتخاب کند برای پاسخ دادن به ندای فطرت و برای تحقق بخشیدن به غرض خلقت که تداوم نسل انسان به وسیله تولد و تناسل هست، میبایست انسان جفتی و همسری برای خودش انتخاب کنه. وقتی در میان انسان‌ها کسی نبود که برای خودش همسر برگزینه، میبایست با حیوانات تماس بگیره و این خلاف فطرت انسان و خلاف خواسته های فطری انسان بود. هیچ وقت بین انسان و همسری از حیوان انس و آرامشی برقرار نمی شد. اما خدا بر اساس حکمت خودش در میان انسان دو نوع آفرید. هر دو انسانند و هیچ کدام از انسانیت کمبودی ندارند. منت میگذاره بر مردها که همسر شما را از جنس خودتون آفرید و بالعکس بر زنها که همسر شما را از جنس خودتون آفرید. و این است که مایه آرامش و سکونت میشه و بهترین زندگی طبیعی که موافق فطرت هست، زندگی خانوادگی بر اساس این حکمت الهی است. به هر حال، پس منظور از خلق من ها زوجه ها هم این است که همسر حضرت آدم هم از جنس خودش بود. یعنی خدا یک جفت انسان آفرید و این جفت انسان منشأ پیدایش همه انسان ها شد. و بس من هما رجالا کثیرا و نساء، این همه مرد و زن فراوان از همون یک جفت مرد و زن آفریده شده. اما این که حضرت حوا، که البته اسمشون در قرآن نیست، در روایات ذکر شده، همسر حضرت آدم چگونه آفریده شده، تفصیلا در قرآن بیان نشده. در روایات معتبر داریم ما که از بقیه طینت آدم، از اون گلی که آدم آفریده شد، بقیهش هم حضرت حوا از اون گل آفریده شد. در بعضی از داستانهایی که از کتب اهل کتاب یهود و نصارا عقد شده، نقل کردن که موقعی که آدم آفریده شد به خواب رفت و در حال خواب یک دنده آدم را بیرون آوردن و از اون همسرش را آفریدن. و بر اساس این افسانه گفتن که دنده مرد شمارش از دنده زن کمتره. ولی روایات معتبر چنین نیست و شاهد کذب این معنا هم روشنه، دنده های مرد و زن فرقی نداره. و هیچ نیازی نبود که خدا بعد از این که حضرت آدم را آفرید یک موجود تام الخلقه بیاد یک جزئی از بدن او را برداره و از اون یک انسانی بسازه. که ناچار اگر یه دندان کافی نبود برای خلقت همسر که ایشتایی دیگه هم باید بهش زمینه کنن، ولی همسری کوچولو میشد به اندازه یه دنده. بله اینها قابل اعتماد نیست این حرف ها، و همونطور که عرض کردم در روایت معتبر هست که از بقیه گلی که آدم آفریده شد حوا هم از همون گل خلق شد. آیه دیگری هم هست که باز با دلالت خیلی قوی و این مطلب دلالت می‌کنه و اون آیه 13 هم از سوره حجرات: یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثا و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا. این آیه در مقام این است که امتیازات طبیعی و خدادادی در بین قبائل و نژادهای انسان ملغاست، یعنی اختلافات نژادی باعث این نمیشه که بعضی نژادها بر دیگران برتری بفروشند و برای خود نسبت به نژادهای دیگه سیادتی قائل باشند، اونچنان که امروز هم پس از 1400 سال از نزول قرآن در کشورهای به اصطلاح متمدن هنوز چنین گرایش‌هایی وجود داره. نژادهای جرمن خودشون را برتر از نژادهای دیگه می‌دونند و میگن با باید بر سایر نژادها تسلط پیدا کنیم، حتی بر سایر نژادهای اروپایی. نژاد انگلوساکسون همینطور برای خودش امتیازی قائل هست و به طور کلی سفیدپوست‌ها بر سایر نژادها به خصوص بر سیاه‌پوستان، این گرایش‌ها هنوز هم به صورت جدی در دنیای متمدن امروز مطرحه. ولی قرآن در 14 قرن پیش با صراحت می فرماید که اختلافات رنگ و نژاد اینها موجب برتری انسانی بر انسانی نیست و همه این نژادها بازگشتش به یک اصل است. بنابراین هیچ وجهی نداره که سفید پوستان بر سیاه پوستان فخر بفروشند. انا خلقناکم من ذکر و انثا، ما همه شما را از یک مرد و یک زن آفریدیم. و اینکه اختلافاتی در میان شما از لحاظ رنگ و زبان و چیزهای دیگر پدید آمده بر اساس حکمتی است در آفرینش که میان انسانها اختلافاتی وجود داشته باشه و ملت‌ها و شعوب و قبائل از همدیگه باز شناخته بشن. برای این کار هم زمینه‌هایی در آفرینش زمین فراهم شده که انسان‌هایی که در هر منطقه زندگی می‌کنند تحت تأثیر عوامل جغرافیایی و عوامل دیگه دارای شکل و رنگ و خصوصیات خاصی بشن. به هر حال این اختلاف در اصل آفرینش ملحوظ و حکمتی داره، ولی موجب افتخار کسی بر دیگری نیست. بعد برای تأکید بیشتر می‌فرماید ملاک کرامت و فضیلت انسان فقط تقواست. ان اکرمکم عند الله اتقاکم. این آیه مخصوصا با توجه به هدفی که از بیان او ملحوظ است دلالت روشن داره بر این که همه انسان ها از یک پدر و مادر پدید آمدن و اختلاف نژادها موجب افتخار و مزیتی برای کسی نمیشه. این تتمه مطلبی بود که مربوط به بحث سابق بود، اما بحث جدیدی که مطرح میکنیم راجع به مقام و موقعیت و منزلت انسان در میان آفریدگانه. در ادبیات ما و ادبیات بسیاری از زبانهای دیگه انسان به عنوان اشرف مخلوقات نامیده میشه و گل سرسبد آفریدگان و کائنات این جهان. این مطلب در ادبیات ملت‌های دیگر هم کمابیش وجود داره و شاید اگر ریشه یابی بشه به اینجا منتهی بشه که اساس این مطلب از ادیان اتخاذ شده. ولی در یک برهه‌ای از تاریخ این مسئله برای کسانی به صورت یک سؤال مطرح شد که آیا واقعا انسان اشرف مخلوقات است یا اینکه خودخواهی انسان موجب این شده که چنین مقام و منزلتی را برای خودش جعل کنه و این را مجوز این قرار بده که بر هر چی میتونه تسلط پیدا کنه و مخلوقات دیگر را در تحت فرمان و تسخیر خودش در بیاره. شاید اونچه این سؤال را در بعضی از اذهان تقویت میکرد وجود انسانهایی بود که از هر درنده ای پستر بودند، انسانهایی که برای ارضاء بعضی از خواسته های شیطانی خودشون حاضر بودن هزارها و بلکه میلیونها انسان را نابود کنند، چرسه به حیواناتی دیدید. در تاریخ سلاطین و جباران و مستکبران جهان نمونه های فراوانی وجود داره که شهری را به واسطه یک هوس به آتش کشیدن به خاطر درخواست یک زنی. یک جباری شهری را به آتش کشید یا مملکتی را ویران کرد و چیزهایی از این قبیل که در تاریخ مذبوط. این افسادهایی که بعضی از انسانها در زمین کردند برای بعضی از اندیشمندان این سؤال را پیش آورد که آیا واقعا انسان اشرف مخلوقاته یا این انسانهای ددمنش از هر حیوانی درندتر و پستر هستند؟ آیا با وجود چنین انسانهایی یا انسان نماهایی میتوان ادعا کرد که باز هم انسان اشرف مخلوقاته؟ این بود که بسیاری از اندیشمندان این مسئله را مورد تردید و بلکه انکار قرار دادند و آن را به باد مسخره گرفتند. و این را ناشی از خودخواهی و خودپرستی انسان دانست. خب طبعا سوال میشه که نظر قرآن درباره انسان چیه؟ آیا خدا، قرآن، اسلام انسان را اشرف مخلوقات میدانند یا اینکه با نظریه دوم موافقند؟ در قرآن کریم آیاتی داریم که دلالت بر فضیلت و کرامت انسان میکنه و برای انسان منزلتی والا قائل هست. تا اونجا که در میان دانشمندان اسلامی این مسئله مطرح شده که آیا انسان اشرف است یا ملائکه؟ فضیلت انسان بر سایر مخلوقات زمینی و مادی امری مسلم گرفته شده. برای آنها این مسئله مطرح شده که آیا انسان اشرف است یا ملک؟ و در بسیاری از کتابات و کتابهای تفسیری، تفسیر فخرالدین رازی و دیگران این مسئله را مطرح کردند و بحث کردند. در میان علمای شیعه هم طبعا این بحث ها پیدا شده و در کتاب بهار الانوار مرحوم مجلسی هم این بحث مطرح شده و اقوال دربارش نقل شده و تفصیلا ایشون بیاناتی دادن. از طرف دیگه برخورد می‌کنیم به آیاتی که درباره انسان تعبیراتی است که دلالت بر نکوهش انسان می‌کنه. مثل ان الانسان لظلوم کفار، انسان موجودی ستمگر و ناسپاس. یا بعضی آیات هست که در میان انسان‌ها کسانی هستند که از چهارپایان پست‌ترند. اولئک کالانعام بل هم اول، کسانی که حقیقت را درک نمی‌کنند و یا اینکه دنبال حق نیستند و از حق پیروی نمی‌کنند. می فرماید چنین مردمی از چهارپایان مانند چهارپایانند بلکه گمراه تر از چهارپایانند. اولئک هم الغافلون، اینا مردمی هستند که اهل غفلتند. درباره هدف آفرینش خودشون و راه رسیدن به کمال نهایی خودشون نمی اندیشند، سر در آخر فرو بردند و از همه چیز دیگر غفلت کردند. کی آنها را آفریده؟ برای چی آفریده؟ به سوی کجا ره سپارند؟ راهی که می بایست بپیمایند چه راهی است؟ از اینها غافلند، فقط فکر ارضاء غرایز حیوانیشون هستن. قرآن می فرماید اینها از چهارپایان پست‌ترند، گمراه‌ترند. باز به آیه برمی خوریم که می فرماید بعضی از انسان‌ها از هر جنبنده‌ای بدترند. ان شر الدواب عند الله الذين كفروا فهم لا يؤمنون، بدترین جنبندگان انسان‌هایی هستند که ایمان به خدا نمی‌آورند، عناد می‌ورزند، حق را نمی‌پذیرند. و بالاخره به آیه‌ای برمی‌خوریم که می‌فرماید ما انسان را با بهترین وجهی آفریدیم ولی او را به پست‌ترین منزلت برگردوندیم. در سوره تیم، لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین. از مجموع این آیات چی به دست میاد؟ برای اینکه به بحث های دراز کشونده نشیم و به نقل اقوال و نقادی آنها نپردازیم و برداشت صحیح این آیات را عرضه بکنیم، مقدمه ای عرض می کنم و بعد به بیان مفاد این آیات می پردازم. ما وقتی سخن از مقام انسان می کنیم، یه وقت منظور ما افراد انسان به طور کلی هستند با اون چه لازمه انسان بودنشون هست و خدا بهشون عطا فرموده، یعنی اینکه موجودی است دارای حیات، دارای روح، مستقل قامه، با دو پا راه میره نه با چهار پا، کیفیت آفرینش و صورت و چهرش یک کیفیت خاصی است که با حیوانات فرق داره، هوش و فراست خاصی داره و بالاخره استعدادات و آمادگی ها و امکانات بالقوه در وجود او هست که همه اینها را خدا به او مرحمت فرموده. در این نظر ما به انسان خاصی و شرایطی که برای بعض افراد فراهم میشه یا مقام و منزلتی که خودشون کسب میکنند و استعداداتشون را به فعلیت میرسانند، سیر صعودی میکنند یا نزولی، کاری نداریم، فقط نظر میاندازیم به اون چه خدا به همه افراد انسان مرحمت فرموده. به عبارت دیگر، انسان از اون جهت که مخلوق خداست و دارای یک مواهب خدادادی مشترک هست. در اینجا باید گفت که در میان انواع موجودات که ما میشناسیم، انسان بر سایر بر همه اونها برتری داره. اما انواع دیگری از موجودات هم هست که ما درست نمی‌شناسیم، مثل فرشتگان مثلا. ما فرشته ای را که خدا آفریده در آغاز خلقت با یک نوزاد انسان که آفریده شده نمی‌تونیم مقایسه کنیم، چون فرشته را درست نمی‌شناسیم. چه بسا فرشتگان از این جهت بر نوزاد انسان برتری داشته باشند، یعنی اونها در آغاز کمالاتی را دارند که هنوز افراد انسان بهش نائل نشدند. چون فرض ما این است که انسانی را مورد بحث قرار دادیم که هنوز تکامل اختیاری پیدا نکرده، استعدادات خودش را به فعلیت نرسانده، نسیر صعودی کرده به مقامات انبیا برسد و نسیر نزولی کرده که مانند جنایتکاران تاریخ بشه. اون انسان فطری با اون چه خدا بهش داده و هنوز اونها را به کار نگرفته. یه همچون موجودی بر موجودات مادی که در این عالم هستند برتری هایی داره و مجموع مواهب وجودی او را با حیوانات دیگه که بسنجیم میبینیم که انسان بر اونها مزیت، یعنی استعدادهای بیشتری دارد. چنان که از لحاظ زیبایی خلقت و اندامها و جهازهایی که در وجود او تعبیه شده بر سایر حیوانات در مجموع برتری داشت، سلولهای مغز او بر مغز سایر حیوانات برتری داشت، کیفیت جهازاتی که در بدن او تعبیه شده ممتازتر از سایر حیوانات است در مجموع. آیه‌ای داریم در قرآن که ناظر به این جهت، در سوره اسراء یا سوره بنی اسرائیل که دوتا اسم داره می‌فرماید ولقد کرمنا بنی آدم و حملناهم فی البر والبحر و رزقناهم من الطیبات و فضلناهم على کثیر ممن خلقنا تفضیلا. ما به فرزندان آدم ارج نهادیم، تکریم قرار دادیم، وسیله حمل و نقل آنها را در خشکی و دریا فراهم کردیم. از غذاهای خوب روزی آنها قرار دادیم و آنها را بر بسیاری از آفریدگان خودمون برتری داریم، برتری روشن. ملاحظه می‌فرمایید در این آیه تکیه روی تکریمی است که خدا برای انسان و فرزندان آدم قائل شده به طور کلی. نمونه‌هایش هم ذکر شده. انسان است که حیوانات دیگر را استخدام میکنه و سوارشون میشه. شاید این پدیده در میان حیوانات دیگه دیده نشه که برای انتقالش از یه محلی به محل دیگه حیوان دیگر را در اختیار بگیره. حالا ممکنه یک پشه‌ای روی خرطوم فیل بنشینه، فیل که میره این طرف اون طرف اونم بره، اما پشه فیل را استخدام نکرده، در اختیار نداره. اما انسان یک قریحه ای داره که حیوانات را رام میکنه، اونا را در اختیار میگیره، حتی حیواناتی که خیلی بزرگتر و قویتر از خودش هستن برای حمل و نقل ازش استفاده میکنه. استفاده از شتر، از فیل چیزی شایع در میان انسان ها، با این که اینها از لحاظ حجم، از لحاظ سنگینی وزن، از لحاظ بزرگی جثه قابل مقایسه با انسان نیستن، چندین برابر انسانن. اما یه بچه 5 ساله میبینی افسار شتر بزرگی را در دست میگیره و داره میره، شتر هم به دنباله. یا احیانا بچه سوار فیل میشه و فیل را به این طرف و اون طرف راهنمایی می‌کنه. یک استعدادی است که خدا به انسان داده و او را مسلط بر حیوانات قرار داده و حیوانات را مسخر او کرده تا برای حمل و نقل از اینها استفاده کنند. و در یه آیه به خصوص روی همین تکیه فرموده والخیل والبغال والحمیر لترکبوها، اسب‌ها، اسکران، الاغ، اینها را ما در اختیار شما قرار دادیم تا سوار اینها بشید و حتی مال و تجاره شما را اینها هم بکنن، اساسیه سفر شما را از نقطه به نقطه دیگه ببرن، و چیزهای دیگری که نمیدانید و شاید اشاره باشد به مصنوعاتی که بعدها بشر خواهد ساخت برای حمل و نقلش، و از جمله قطار و هواپیما و چیزهای دیگری و کشتی‌های عظیم. خب از این که خدا چنین استعدادی را به انسان داده، چنین قریحه‌ای را بهش داده که این کارا را میتونه بکنه، این یک مزیت خدادادی است. خدا که چیست؟ خداست که چنین قدرتی را به بشر داده و چنین استعدادی را به او داده که میتونه از انواع حیوانات استفاده کنه. یک تکریم الهی است. روزی انسان، چیزهایی که خدا روزی انسان قرار داده و باز انسان به حسب قریحه خدادادی خودش اونها را تشخیص میده، تغییراتی درش میده، به شکل مطبوعی در میاره و ازش استفاده میکنه، با خوراک حیوانات دیگه قابل مقایسه نیست. حیواناتی هستن که غذاشون چیزهای پلیده، اصلا ارتزاقشون از همون هست. حیواناتی هست در میان حشرات زیاده، حیواناتی هستن که در میان چهارپایان که از چیزهای گندیده باید تغذیه کنن یا دست کم برایشون تفاوتی نمیدونه، مثل خوک. حیواناتی هستند که باز فقط از علف بیابان تغذیه میکنن، مثل انواع چهارپایانی که انسان ازشون استفاده میکنه، از کاهوجو استفاده میکنه. ولی انسان است که از بهترین مواد غذایی جهان استفاده میکنه، هم با هوش خدادادی خودش اونها رو میشناسه و هم با علم تغییراتی در اونها و با تجربه تغییراتی در اونها میده، به صورت انواع و اقسام بیشمار از غذاهای لذیذ در میاره و ازش استفاده میکنه. استعداد این که چنین کارهایی را انجام بده خدا به انسان داده، اما به حیوانات نه. حیواناتی هستن که عمرشون خیلی بیش از انسانه، هم عمر فردشون و هم عمر نوعشون، هم تاریخ پیدایشون قبل از انسان بوده، همم هر فردی از اونها، هر رأسی از اونها عمرهای طولانی تر از افراد انسان میکنه، اما وضع غذاشون همون بوده که از آغاز بودی، علف بیابان. نتونستن یه تغییری درش پیدا کنن، غذای بهتری برای خودشون انتخاب کنن، همون بوده که هست. اما انسان از بهترین فراورده های حیوانی مثل عسل استفاده میکنه، در اختیار میگیره، و از فراورده های طبیعی و حیوانی و گیاهی غذاهای متنوع میسازه و استفاده میکنه. یک قریحه خاصی است خدا به انسان داده، به حیوانات نداد. و رزقناهم من الطیبات، و بالاخره در مجموع ما انسان را که آفریدیم در همون مرحله آفرینش بر بسیاری از مخلوقات دیگه برتری دادیم. این شاید علا کثیرن که در اینجا می‌فرماید، نمی‌فرماید علا جمیع ما خلقنا، به خاطر این است که هر انسانی وقتی آفریده میشه حتی از همون دیدگاه مواهبی که خدا بهش داده برتری بر همه مخلوقات نداره. در میان مخلوقات ملائکه مقربین الهی هستند که اونها از نظر مواهب خدادادی با انسان باز از دیدگاه مواهب خدادادی قابل مقایسه نیستند، اونها برتری دارند. ولی این منافات نداره که از دیدگاه دیگری انسانهایی پیدا بشند که حتی بر اونها هم برتری پیدا کنند. پس از دیدگاه اول مقایسه بین انسان و سایر مخلوقات است در مواهب خدادادی، صرف نظر از اکتساب خود انسان و سیر صعودی یا نزولی که میتونه داشته باشه. در اینجاست که همه انسان‌ها بر بسیاری از مخلوقات برتری دارند. از چه جهت؟ از جهت مواهب خدادادی. خدا اونها را تکوینن بر سایر مخلوقات برتری داده، امتیازات تکوینی خاصی به اونها داده، ویژگی های طبیعی خدا به انسان داده که به سایر موجودات نداده. در اینجا مسئله برتری ارزشی و اخلاقی و اکتسابی مطرح نیست. مقایسه نظر این است که از نظر ما اونطور که میتونیم موجودات این جهان را تحت تجربه و آزمایش در بیاریم، باید بگیم بر همه اون چه میشناسیم انسان از نظر تکوین و مواهب خدادادی برتری داره. اما این نظر ما کامل نیست، چون همه اون چه هست که ما تجربه نمی کنیم. قرآن این نظر را تصحیح می فرماید که فضلناهم علی کثیر ممن خلق، بر همه مخلوقات نه، بلکه بر بسیاری از مخلوقات. یعنی آفریدگانی هستند که در این دیدگاه مقایسه بر انسان ترجیح دارند. دیدگاه دوم، ظاهراً وقت گذشته باشه، برای جلسه بعد ان شاء الله آغاز میشه. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. که آیا اصطلاح اشرف مخلوقات با آیه شریفه ولقد کرمنا مباین نیست؟ ممکن است کسی بگه که این اصطلاح اصطلاحی است نسبی، مبنی بر مسامحات عرفی که ما در همه تعبیراتمون داریم. یعنی اشرف مخلوقاتی که ما باشون سر و کار داریم و میشناسیم. اشرف مخلوقات یعنی اشرف از جمادات، نباتات، حیوانات، اینا. طبق این نظر عرفی که توأم با مسامحه هست اشکالی نداره و میتونیم بگیم که انسان اشرف مخلوقات است، به لحاظ دیگری که در جلسه بعد مطرح خواهم کرد که اونجا پاسخ روشن خواهد شد. آیا این امکان نیست که نفس واحد را در همانطوری که در مورد قسمت دوم آیه ذکر فرمودید جنس واحد بدانیم؟ نه. چرا؟ برای اینکه آیه می فرماید که شما را از یه نفس واحده و یک همسرش آفریدیم و این همه مرد و زن را از همون دو نفر پدید آوردیم. اگر منظور جنس باشه که دیگه جای این حرفا نیست. خب جنس از اولش هم فراغون بوده، یعنی یه جنس مرد بوده یه جنس زن، خب حالا هم یه جنس مرد یه جنس زن، جنس که اضافه نشده. پس این کثرتی که بعدن پدید آمده، اگر کثرت جنس هست پس باید حالا اجناس فراوانی داشته باشیم، حالا که غیر از مرد و زن حالا هم چیزی نداریم، اولش هم چیزی نبود. پس این کثرتی که پدید آمده در رابطه با اون وحدت قبلی، اون کدوم وحدته؟ ناچار باید دو تا فرد باشه که ازش افراد فراوان به وجود میاد و قرآن روی این تکیه میکنه که ما از همون دو نفر این همه مرد و زن پدید آوردیم. خب اگر از همون دو جنس بود که نمیشه بگن از همون دو جنس این همه جنس ها پدید آوردیم، از اون دو جنس این همه افراد به وجود آوردیم. خب اون اولش همون جنس ها افراد زیادی داشتن. پس اگه منظور اینه که از جنس مرد و زن افراد زیادی به وجود آمده، این چیز جالب توجهی نیست، این چیزی نیست که کسی روش حرف بزنه. یعنی شما مردان زیاد، زنان زیادی بودن، بعدم از اونها مردان زنانی به وجود آمد. پس این بث من هما رجالا کثیرا و نساء تناسبی با این مثل نداره. مثل این که فرض کنید که در یک قرنی در ایران مثلا 20 میلیون جمعیت هست، در قرن دوم 30 میلیون جمعیت هست، یه مقداری به نسبت 50% افزوده شده. خب این جا داره که بگیم شما را، شما جمعیت 30 میلیون را میدونید، همه 30 میلیون شما را از 20 میلیون آفرید، همه شما ها را از 20 میلیون آفرید. حرف موضوعی که چندون تفاوتی نکرده. این همه کثرت افراد را ما از دو نفر به وجود آوردیم. و بگیم نه، همه این 30 میلیون را میبینید از جنس مرد و زن آفریدیم. خب مگه حالا چیه؟ حالا هم جنس مرد و زن هم. پس این منشأش میخواد بگی که دو نفر بودن که این همه کثرت پیدا کرده. و روشن‌تر از این آیه اون آیه سوره حجراته که همه شما را از یک مرد و زن آفریدیم. اگه منظور از جنس مرد و زن بود، خب مگه اونایی که قائل به برتری نژادی هستن نمیگن جنس مرد و زن وجود داره؟ همه سیاها از جنس مرد و زن آفریده شدن، همه سفیدها هم از جنس مرد و زن آفریده شدن، تا همه منتهی به یک مرد و یک زن نشه تبعیضات ملغا نمیشه. اگر قرآن بگه که چرا سفیدا و سیاها برتری برای خودشون قائل میشن، فخر میفروشن، چه فخری داره؟ همه شما رو از مرد و زن خلق کردیم. خب میگن بله، اما مرد و زنی که ما آفریدیم سفید بود، مرد و زنی که اونا ازش آفریده شدن سیاه بود، این موجب مزیت ماست. چیزی نشد، مطلبی رو قرآن نگفتید، دلیلی بر الغاء تبعیضات ندارید. اگر یک گوینده در جهان بگه آقا تبعیضات نژادی باید ملغا بشه، بعدم استدلال بکنه برای اینکه بابا همه نژادهای انسان از مرد و زن خلق شده، این استدلال صحیحه؟ کی گفت از مرد و زن؟ نگه کسی میگفت حالا از دوتا مرد خلق شده یا از دوتا زن خلق شده؟ ما همه میدونن از مرد و زن خلق شده. اون چه این تبعیضات رو ملغا میکنه اینه که همه شما از یه مرد و یه زن خلق شدید، همه بچه ها یه پدر ما دارید، پس یه تبعیض چرا؟ اینجا نمیشه بگن یعنی از جنس مرد و زن آفریده شدید، این چیز مضحکی میشه، این استدلال نمیشه. قرآن که میخواد این تبعیضات رو ملغا کنه، ادعاش اینه که من همه شما از حضرت آدم خلق شدید، از یه پدر و مادر خلق شدید، بچه های یه خانواده هستید، چرا برای نژاد خودتون برتری قائلید بر نژاد دیگری؟ مگه نژادها بر اساس سلسله نسب نیست؟ سلسله نسب شما به یک جا منتهی میشید، چه افتخاری داره؟ این منطق میتونه در مقابل تبعیضات نژادی مطلبی را القا کنه که این خوی عرض کنم ناپسند را از سر انسان بیرون کنه، این اندیشه غلط را از او دور کنه که ما اصلا حسابمون جدا است از سیاه‌پوستا. نه، حساب ما جدا نیست، ما همه شاخه های یک اصلیم، به یک ریشه برمیگردیم، حساب جدایی نداریم، همه بچه های آدم هستیم. این منطق میتونه تبعیضات رو بکوبه، اما اینکه همه شما از جنس مرد و زن آفریده شدید، اما چند تا مطرح نیست، چیزی رو اثبات رو میکنه. قائلین به تبعیضات نژادی هم میگن ما هم از جنس مرد و زنیم، شما هم از جنس مرد و زنیم، منتها مرد و زنی که ما آفریده شدیم غیر از مرد و زن شما بود. پس تبعیضات باز تثبیت میشه. قرآن که در مقام الغای تبعیضات، این که میگه من ذکرن و انسا، باز این تنوین اینجا تنوین تنکیره، یعنی از مردی و زنی، یعنی از یک مرد و زن، نه از جنس مرد و زن. اگه میخواست بگه از جنس مرد و زن، میگفت من ذکر و انسا، با الف و لام جنس میآورد. وقتی بدون الف و لام آورده با تنوین تنکیر، یعنی همه شما را از مردی و زنی آفریدیم، یعنی یک مردی نیست. اینجا وقتی میگه من نفسن واحدتن، اگر واحدتن هم نگفته بود، من نفسن که میگفت از یه یعنی نفر، واحدتن تأکیدش میکنه، از یکی بیشتر نبود، همه شماها را از یک نفس، از یک شخص. اگه گفته بود من نفسنم، یعنی همه شما را از شخصی آفریدیم، اما به اینم اکتفا نمی کنه، تأکید می کنه من نفس واحدتن. مبادا فکر کنید از دو نفر به وجود اومدید، از یک شخص همتون بدید اومدید، و همسر او هم از جنس خودش بود، و از این دوتا هست که همه مردها و زنها به وجود آمده. بنابراین نمی تونیم بگیم که نفس واحدتن یعنی جنس. چگونگی پراکندگی انسان‌ها و در قاره هایی که بعد کشف شده توضیح بدید. این بحث قرآنی نیست، این بحثی است که باید علمای علوم تجربی و از جمله انسان شناسی جسمانی و مادی روش بحث بکنند، و همینطور علمای زمین شناسی در کیفیت جدا شدن قاره ها از همدیگه. و میدونید که تئوری هایی هست که در اثر زلزله های عظیمی که واقع شده، خشکی زمین از هم جدا شد، تفکیک شد و به سوی قاره هایی در اومد و از هم دور شد. گاهی قاره ها از هم دورتر هم میشن، گاهی به هم نزدیک میشن، طبعا از هم که دور شدن به یکی دیگه نزدیکتر میشن. یه همچون تئوری هایی در زمین شناسی مطرح هست، ولی بنده نباید برای آقایون بیان بکنم، آقایون باید برای بنده زمین توضیح بفرمایند. به هر حال این مسئله در قرآن مطرح نشده که چگونه زمین قاره هاش از هم دور شد و انسان ها در قاره های مختلف پراکنده شدن، مطرح نشده. ما چیزی نداریم راجع به این موضوع. اون چه داریم همینه که همه انسان ها از یک پدر و مادرن. چگونه اینجور شده؟ تئوری های مختلفی هست، هیچ کدامش قطعی نیست، ولی بعدی هم نداره که در اثر زلزله هایی قاره ها از هم دور شد. در طرح انسان شناسی گفتند توضیحات بیشتر را به این درس محول کردند. توضیحات بیشتر از اون چه در طرح مطرح شده، البته و ملاحظه می‌فرمایید که ما در ظرف همین دو سه جلسه بسیاری از اون مسائل را مطرح کردیم، ولی اگر منظور این است که تفصیل کامل در این بحث مطرح بشه، خب این توقع بیجایی است. ما در این فرصت کوتاهی که داریم نمیتونیم تمام مباحث انسان شناسی را اونچان که در طرح مطرح شده بررسی کنیم، مخصوصا که شیوه بحث ما بحث قرآنی است و بسیار از اون بحث ها بحث های علمی و فلسفی است. بنابراین همه ابعاد اون بحث ها را ما اینجا نمیتونیم مطرح کنیم، ولی اصول اون مباحث ها که مربوط به قرآن میشه و از دیدگاه قرآن مورد بحث قرار خواهیم داد، چنان که شروع کردیم و چند جلسه گذشت. نبوت حضرت آدم بر چه کسانی بوده؟ خب بر فرزندانش. فرزندان بعد از ایشون به وجود آمدن، خب چه معنی داره؟ در اون زمان عمرها طولانی بود، در وجود زمانی که خود حضرت آدم بود که به حسب بسیاری از روایات عمر ایشون حدود 900 سال طول کشیده بود، چندین نسل از افراد انسان به وجود آمدند و خب اونا راهنما می‌خواستند. خدا که انسان را آفریده، نسبت به نسل خاصی که نظر خاصی نداشته، همه انسان ها رو میخواد به راه کمالشون راهنمایی کنه و میبایست اولین انسان پیغمبر باشه تا انسان های همزمان خودش را راهنمایی کنه. به اشکالی برنمی کنید. متاسفم این سوال رو درست نمیفهمم. حالا بخونم، شاید انسان اشرف مخلوقات نیست، یا اگر اگرش خط زدن دوباره، انسان اشرف مخلوقات نیست و اگر هست پس چه میتواند بر او برتری داشته باشد؟ نوع آن را نام ببرید. یعنی اگر انسان اشرف مخلوقات نیست، شاید منظور این بوده، پس ناچار نوع دیگری از مخلوقات هست که بر انسان برتری خواهد داشت. اون نوع موجودی که ممکن است برتری داشته باشه بر انسان چه موجودیه؟ اشاره کردم از نظر مواهب اولیه‌ای که انسان دارد، ملک میتواند بر او برتری داشته باشه. نژادها و رنگهای مختلف چگونه پدید آمده است؟ اشاره کردم در اثر عوامل جغرافیایی خاص. میبینید انسانهایی که در منطقه های استوایی زندگی میکنند، رنگ پوستشون سیاه‌تر از دیگران است. اونایی که در منطقه هایی هستن که آفتاب کمتر میخوره سفیدتری. عوامل طبیعی و جغرافیایی اثر میکنه، رنگ خواص رو پدید میاره. و غذاهایی که در اون مناطق به وجود میاره، اونها هم تأثیر داره. تابش نور آفتاب پوست بدن را طوری تربیت میکنه.